بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع رسيدي جلسة 35 كدار مورد نفقية زوجه هست، ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، و نفقه یا هزینه همسری که تمکین کننده وجودش هست واجبتون واجب است. پس اون زنی که ناشزه نیست، زنی که وجودش را تسلیم شوهر کرده، هزینه زندگیش واجبه، همانطوری که شرع مقرر فرموده، و هی مقدرتون، و آن تقدیر شده هست. فان کان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، پس اگر زوج موسر بود، توانگر بود، پس دو مد از اغلب خوراکش. پس فرق میکنه اون چیزی که واجبه، آن هزینه ای که واجبه بر شوهری که توانگره یا متوسط حال در جامعه یا فقیره، فرق میکنه. آنی که موسر و توانگره، دو مد باید از غالب قوت و خوراک شهر بده و یا اون منطقه. و یجب من الادم و الکسوت ما جرت به العادت، و واجب میشود از خوراک و پوشاک آنچه که جاریست به آن عادت، هرچی که عادت اون منطقه هست، چه خوراکی اکثرا میل می کنن، چه پوشاکی رو می پوشن، خب همون واجب میشه. و این کان معاصرا فمد من غالب قوت البلده، و اگر ناتوان بود، پس یک مد از غالب قوت یا خوراک شهر. و ما یعتدم به المعسرون، و آنچه که میخورند از آن ناتوانان، فقرا، و یکسونه و میپوشند آن را. پس اگر فقیر، یک مد از غالب خوراک آن شهر، و آنچه که میپوشند و آنچه که طعام میخورند، طبقه فقیر، همون واجبشه که بده به همسرش. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف نمیکنه بر کسی آنچه که در توانش نیست. فقیر حال اون مرد توانایی نداره، بر حسبی که توانش هست شرع بر او واجب میگردانه نفقه و هزینه همسر. و این کان متوسطا فمد و نصف، و اگر متوسط حال بود، پس یک مد و نصف. و من الادم و الکسوت الوسط، و از خوراک و پوشاک وسط، آنچه که متوسط هست، آنچه که متوسط در اون منطقه. کسانی که متوسط حالند، چه می پوشند و چه می خورند، همون واجبش میشه. و این کانت ممن یخدم و مثلها فعلیه اخدامها، و اگر بود از کسی که، از کسانی که، یعنی از زنانی که یخدم و مثلها، مانند او خدمت کرده می شود، خدمت کار دارد، فعلیه، پس واجب شوهر است اخدامها، به کارگیری آن. و اگر اون زن از زنانیه که تو خونش، مثلا قبلا تو خونه باباش که بوده، خدمتکار داشته، پس حالا که خانه شوهرش اومده باید خدمتکارم براش بگیره. یعنی اینها چیزهایی که واجبه و اگر اینها رو رعایت نکرد که میتونه اون زن فسخ بکنه. یعنی همه اینهایی که گفتیم بر مرد واجبه، این نفقات و هزینه ها و خدمتکار گرفتن، اگر خدمتکار داشته قبلا تو خونه باباش، خب دیگه باید این هزینه ها رو متحمل بشه. اگر از هر کدام از اینها سرباز بزنه، اون زن میتونه به قاضی شکایتش رو بیاره و نکاح رو فسخ بکنه. یعنی اگر مرد رعایت نکنه میتونه از طریق دادگاه فسخ نکاح بکنه. و این عثر به نفقته ها فلها فسخ النکاح، و اگر ناتوان شد با نفقه به نفقه زن، و اگر مرد ناتوان شد به نفقه زن، فلها فسخ النکاح، پس هست از برای زن یا اجازه دارد زن فسخ نکاح، همونطوری که الان گفتیم میتونه نکاح را فسخ بکنه. یعنی خودش که نمیتونه، البته به قاضی میبره حکم رو و قاضی دیگه اقدام میکنه. و کذلک نعثر بالصداق قبل الدخول، همچنین که اگر ناتوان شد به مهریه قبل الدخول، همچنین اگر با زنی بر مهریه ازدواج کرد، خب هنوز دخول انجام نداده و زن مطالبه کرد، چون که مهریه نقده، زن مطالبه کرد و اون مرد گفت که نه ندارم، باز زن میتونه که فسخ نکاح بکنه از طریق قاضی. اما اگر دخول صورت گرفت، یعنی ازدواج عقد نکاح بسته شد، خب با مبلغی مهریه مشخص، و زن مطالبه نکرد و دخول صورت گرفت، جماع حاصل شد، حالا زن بیاد ادعا بکنه، حالا دیگه نه. چرا؟ چونکه راضی شده دیگه، چونکه راضی شده، همون اول میتونست که وجودش را تسلیم اون مرد نکنه. قبل از اینکه دخول انجام بگیره میتونست که وجود خودش تسلیم نکنه و بگه اول مهریه‌ام رو بده. پس حالا وقتی که راضی شده دیگه نمیتونه که فسخ نکاح بکنه. فصل فی الحضانت، فصل بعدی در مورد حضانت سرپرستی. و اذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته الى 7 سنین، و هرگاه جدا شد مردی از همسرش و برایش بود از آن زن فرزندی، پس آن زن احق به حضانته، شایسته تر هست به سرپرستی بچه، الی 7 سنین، تا 7 سال. ثم یخیر بین ابویه، خب پس مرد و زنی از هم جدا شدن، یک بچه ای داشتند، خب اون پدر میگه این فرزند نزد من باید باشه و مادر میگه نه نزد من باشه. خب طلاق دادن، از هم جدا شدن، هر کدام میگن که اون فرزند باید پیش من باشه. تا 7 سالگی اون مادر شایسته تر هست به سرپرستی. تا 7 سال دسته، اگر چنین ادعایی شد، دعوایی به نزد قاضی اومد، قاضی حکم میده به نفع مادر و فرزند تحویل مادر داده میشه تا 7 سال. خب بعد از 7 سال میخونیم که میگه ثم یخیر بین ابویه، سپس اختیار داده میشود بین پدر و مادرش، فایهما اختار سلم ایلی، پس هر کدام از آن دو را که اختیار کرد تسلیم او کرده میشود. دیگه 7 سال دیگه سن تمییز هست، سنی که بچه دیگه تا اندازه ای تشخیصش قوی هست، دیگه خودش انتخاب میکنه، پیش باباش میمونه یا پیش مامانش هر کدوم که انتخاب کرد خب نزد اون قرار داده میشه و حتی بعدها هم نظرش عوض بشه، مثلا الان پدرش رو انتخاب کرد، یک ماهی نزد پدر موند، گفت که میرم پیش مادرم، دیگه مادرش رو انتخاب کرد، پس دوباره نزد مادرش و همینطور تا اینکه به سن بلوغ برسه. یعنی هر کدام که انتخاب کرد میتونه یه بار اون یه بار این، هیچ اشکالی نداره. و شرایط حضانت سبعتون و شرط های حضانت و سرپرستی هفت است: العقل و عقل بودن و الحریت و آزاد بودن و دین و دین اسلام داشتن. یعنی اینکه کافر نمیتونه سرپرستی مسلمانی رو به عهده بگیره، و مثلا حریت آزاد بودن، برده نمیتونه حضانت و سرپرستی فرزند رو به عهده بگیره، عاقل بودن همینطور، دیوانه باشه مثلا یکی از پدر و مادر دیوانه باشن، خب سرپرستی دیگه به دست اون یکی که دیوانه است داده نمیشه، بلکه به طرف مقابل داده میشه. آزاد بودن هم همینطور، با مثلا باباش یا ماماش برده هست، یکی برده است یکی آزاده، به دست آزاد داده میشه، برده داده نمیشه. یکی از اینها پدرش مسلمانه، مادرش مسیحیه، خب به دست مادر الان که مسیحیه داده نمیشه، به دست پدر داده میشه. اگرچه گفتیم که در سرپرستی تو 7 سالگی مادر شایسته تره، اما شرایط سرپرستی هفته، اگر این 7 تا یکی از آنها مختل بود به دستش داده نمیشه. و عفت و پاکدامن بودن و امانت، چون که پاکدامن بودن هم شرط، چون که بی بندوباری، فسق و فجور، فحشا و منکرات یاد میده به اون فرزند، پس باید عفت و پاکدامن باشه، زناکار نباشه. و امانت و امانت دار بودن و اقامت و مقیم بودن، به دست اون یکی مقیمی، اگر اون یکی که مسافره، چون که سفر جای مخاطره ای هست، جایی هست که خطراتی به همراه داره، پس دستشون داده نمیشه. اگر هر کدام که خواستن سفر برن، دیگه از دستش کشیده میشه، به دست اون یکی داده میشه. و الخلو من زوج، و خالی بودن از زوج، اون زن یعنی اون مادر شوهری دیگر نداشته باشه، اما اگر شوهر داره نه، شایسته نیست، چون که به شوهر خودش میرسه و ممکنه که در تربیت و رسیدگی به اون فرزند کوتاهی بکنه، مگر اینکه اون زوج محرم طفل باشه، که اگر اینجور باشه که اشکال نداره، مثلا با عموی طفل ازدواج بکنه، اون مادره با عموی اون طفل ازدواج بکنه، خب حالا اشکال نداره، حالا نزد خودش نگه داشته میشه. و الخلو من زوج، خالی بودن از زوج، فإن اختل شرط منها سقطت، پس اگر مختل شد شرطی از آن ساقط می شود. یکی از این 7 شرط ساقط بشه، حضانت ساقط میشه، به طرف مقابل داده میشه. کتاب الجنایات، بحث بعدی در مورد جنایات هست. قتلی حادث بشه، جنایتی بر اعضا رخ بده، خب بحث در این مورد هست به اندازه ای که کتاب که مختصره خونده میشه. القتل على 3 أضرب، قتل بر 3 نوع است: عمد محض و خطأ محض و عمد خطأ. یکی عمد محض، عمد خالص قتل، یکی قتل عمد، دوم خطأ محض، خطای خالص، به خطا و اشتباه قتل انجام میده، که حالا توضیحش میاد الان معرفی میکنه. و عمد و خطأین، دیگه عمد خطا یا شبه عمد، عمد خطا همون شبه عمد که شبیه به عمد هست، خب حالا تعریف میکنه که عمد خالص چیه، خطای خالص چیه و شبه عمد چیه. فالعمد المحض پس عمد خالص هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك آن چیزی است که یا آن قتلی است که قصد می کند با ضربه زدنش به آن چیزی که یقتل و می کشد در اغلب و یقصد قتله و قصد می کند قتلش به آن. خب این میشه عمد خالص، یعنی این که هم اون آلت و ابزاری که دستش کشنده است و هم این که قصد کشتن داره، دو هم آلت و ابزار کشنده است و هم قصد کشتن داره، این میشه قتل عمد. خب حکمش چی میشه؟ میگه فیجب القبض علیه، پس واجب میشود قصاص بر او. فإن عفو عنه وجب دیت مغلظه حاله فی مال القاتل، پس اگر عفو کرد از او، عفو شد از او، درگذشتند از او، واجب است دیه مغلظ حاله نقد فی مال القاتل، در مال قاتل. خب پس حکمش اینه که کسی که قتل عمد انجام داد اول قصاص بر او هست و باید کشته بشه، اما اگر یکی از وارثین به قصاص راضی نباشند دیگه برمیگرده به دیه. مثلا 10 نفر هستند از وارثین، خب اونا 9 نفرشان میگن باید قصاص بشه، کشته بشه، یه نفر میگه نه من دیه رو میخوام. پس الان دیگه کلن قصاص انجام نمیگیره، بلکه برای همه هر 10 نفر دیه تعلق میگیره. یعنی دیه، حالا گفت کتاب که دیه مغلظه هست، در قتل عمد دیه مغلظه هست و میخونیم دیه مغلظه چقدره، چند تا شتر که حالا 100 تاست، شتر 100 تاست، اما شترهاش یعنی یه مقدار بزرگترند در مورد تا مقابل دیه مخفف، شترها در دیه مغلظه بزرگترند پس گرانتر میشه. پس قتل عمد اگر از قصاص وارثین عفو کردن میشه به دیه. دیه هم دیه یکی مغلظه هست و دیگر نقده، نقده یعنی اقساط نیست که ماه به ماه بده و در مال قاتل هست، خود قاتل باید پرداخت بکنه. خب این دیه، این قتل عمده. و الخطأ المحض ان یرمی الى شیء فیصیب رجلا فیقتله. و خطای خالص، قتل خطا چیه؟ آن که پرتاب می کند، شلیک می کند به چیزی، پس اصابت می کند مردی را، فیقتله، پس می کشد او را. این خطا هست، قتل خطا به چیزی را نشانه می گیره. مثلا پرنده ای رو نشانه گرفته، خب شلیک کرد به طرف پرنده، یا آهویی رو نشانه گرفته شلیک کرد به طرف آهو، یهویی یک ماشینی با سرعت رد شد و اون تیر به راننده اصابت کرد و اونو کشت. خب مثال داریم میزنیم برای درک و فهم بهتر. خب این میشه قتل خطا، چون که میخواسته آهویی رو شکار بکنه، میشه قتل خطا و به خطا و اشتباه خورده به یک شخصی. فلا حکمش چیه؟ فلا قبض علیه، پس قصاصی بر او نیست، در قتل خطا قصاص نیست چون که قصد کشتن نداشته. بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين، بل كواجب مشود بر او دیه، پس حالا دیه واجب میشه. دیه یه قتل خطا چیه؟ مخففتون، دیه مخففه هست. خب دیه مغلظه مخففه انشاءالله گفتیم خواهیم خون. پس دیه یکی مخففه هست، سبکتره. علی العاقلت، بر عاقله هست. عاقله چه کسانی هن؟ عاقله همون عصبات هستند، عصباتی که خوندیم در میراث، به غیر از اصول و فروع. در عصبات خوندیم پسر 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 هرچی پایین بره، پدر 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 هرچی بالا بره، برادر شقیق، بعد پسر برادر شقیق، برادر پدری، پسر برادر پدری، عموی شقیق، عموی پدری، پسر عموی شقیق، پسر عموی پدری. خب اینا خوندیم که عصبات هستند. خب همین عصبات به غیر از اصول و فروع، اصول گفتیم اصل انسان پدر 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 اینو هرچی بالا بره، و فروع چیه؟ پسر 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 هرچی پایین بیاد. به غیر از اصول و فروع، به غیر از پدر و پدرها، پدر و پدر بزرگها، و به غیر از پسر و پسر پسرها، به غیر از اینها. پس به غیر از اینها کی میمونه دیگه؟ میمونه برادران و پسر برادران و عموها و پسر عموها. پس دیه بر عاقله هست، یعنی بر عموهاست و بر برادران و پسر برادران و عموها و پسر عموها. دیه بر عاقله هست، دیه قتل خطا. چون که در اسلام نظام، نظام خانوادگی هست، نظام قبیله‌ای هست. یعنی اینکه قبیله ها، یعنی فامیل که ما امروزه میگیم فامیل، در عرب قبیله گفته میشه. قبیله متکافل هست، دوشا دوش همدیگر حرکت میکنند، در خوشی و ناخوشی کمک حال همدیگر هستند. و این از قدیم الایام این چنین رسم زیبایی در عرب بوده که برادران، پسر برادران، عموها، پسر عموها می اومدن کمک می کردند به طرف مقابل خودشون. این جامعه، جامعه متکافل است، نه مثل جامعه های امروزی که از کفار، از غرب داریم درس می گیریم و یعنی قبیله اصلاً معنایی نداره، فقط طرف داره توی یک شهری تک و تنها زندگی میکنه، اون یکی توی یک شهر دیگر تک و تنها زندگی میکنه با خانوادهش. نظام اسلام نه نظام خانوادگی هست، نظام قبیله‌ای هست، فامیلی، یک پارچه، متحد، متکافل. خب این ظلمی به کسی نیست. چرا؟ چون که ما احتمال داریم میدیم یه وقتی قتل خطایی حادث بشه، مثلا گفته میشه چرا برادر بده، پسر برادر، عمو پسر عمو اینا بدن، میگه اینا احتمالات هست. یعنی وقتی که احتمال دادیم فلانی خطایی کرد، اینا میدن. ممکنه که اینا هم احتمال داره خطا بکنن، دیگه برعکس اونا میدن دیگه. پس ظلمی به کسی نیست، ظلمی به کسی نیست. چرا؟ چون که هر دو طرف فرقی نداره، این قتل خطا انجام بده، طرف مقابل دیه رو میده، و این طرف اینو انجام بدن، برعکس اونا برعکسش دیه رو متحمل میشن. پس این ظلم به کسی نمیشه، اگرچه طرف شاید بگه که خب برادر، پسر برادر چه ربطی داره، داره قتل خطا رو انجام میده، خودش از مال خودش بده، یا پسراش بدن، باباش بده، چه ربطی به برادر و فلان داره. منظور اینه و ربطش در این هست. بل تجب علیه دیه مخففه علی العاقله، بلکه در قتل خطا واجبه یکی، چه دیه واجبه؟ مخففه یکی، دوم بر عاقله هست، سوم مؤجلتون فی ثلاث سنین، مؤجل در 3 سال، مهلت دار در 3 سال. و از عاقله که گرفته میشه در طول 3 سال گرفته میشه و مدت دار. و باز از هر کدومی که میگیرن خیلی کمی هر سال که گرفته میشه. مثلا برادر 5 تا برادر داره، 10 تا پسر برادر داره، خب هر سالی نصف دینار بیشتر گرفته نمیشه ها. یعنی مثلا الان این 5 تا برادر داره، از این برادر اولی نصف دینار در یک سال، نصف دینار از این دومی در سال، نصف دینار از سومی هم همینطور نصف دینار گرفته میشه و تا به آخر. یعنی نصف دینار این یک سکه طلا، یک دیناره اون نصفش، نصف سکه طلا. خب و سال دوم هم همینطور نصف دینار و سال سوم هم نصف دینار. پس از هر کدومشون هر سال نصف دینار، زیاد هم گرفته نمیشه. پس دیدید که اسلام ظلم به کسی روا نمیداره، بلکه در نظام اسلام گفتیم نظام اسلام نظم خاصی داره و در اون کسی ضرر نمیکنه. چرا؟ چون که احکامات شریعت برگرفته از قرآن و سنت و اجماع و قیاسه که شریعت خداونده و خداوند متعال بهتر آگاه بر بندگانش که چنین دینی رو برگزیده برای آنها. خب بعد و عمد الخطأ ان یقصد دربه بما لا یقتل غالبا فیموت. و دیگر عمد خطا، عمد خطا یعنی همون شبه عمد، شبیه به عمد. چطور قتلش؟ میگه ان یقصد آن که قصد کند به ضربه زدنش به آن چیزی که در اغلب کشنده نیست، فیموت و پس میمیرد. خب حالا در اینجا قصد ضربه زدن داره، قصد داره شخص رو بزنه، اما به چیزی که در اغلب کشنده نیست، اون آلت و ابزارش کشنده نیست. قصد زدن داره، میخواد طرف رو بزنه، تنبیهش بکنه، دار و کتکش بزنه، اما آلت و ابزاری که دستش هست کشنده نیست. خب این میشه شبیه به عمد، چون که قصد زدن داره اما آلتی که به دستشه، ابزاری که دستشه، گویای آنه، حاکی از آنه که تو رو نمیخوام بکشم. مانند یک عصای دستشه، یک عصای باریکی کوچیکی به دستشه، خب قصد زدن داره، میخواد بزنه او رو، کتکش بزنه، اما میزنه مثلا تو پاش میزنه، که با زدن با ضربه عصای کوچک به پای شخص، شخص نمیمیره. در طبیعتا ممکنه که ضربه فشار بیاره و بیهوش بشه شخص، اما در اغلب کشنده نیست. خب حالا با چنین ضربه ای که کشنده نیست، یهویی اون شخص وفات میکنه، با این ضربه کشته میشه. خب این میگیم شبه عمده، شبه عمد، چون که شبه شبیه به عمده، چون که میگیم قصد زدن داشته، اما عمد نیست، چون که ابزار و آلتی که دستشه حاکی از این است که اونو نمیخواد بکشه. اما دقت بکنیم، ما مثلا همین ابزاری که دستش هست ممکنه یک چوب کوچیکی باشه، اما تو جایی بزنه که دیگه اونجا دیگه کشنده هست، دیگه فرق میکنه. این هم در نظر بگیریم. که جایی که 100% دیگه کشنده هست، چنین ابزاری اگر به پا بزنیم کشنده نیست، اما در گلوی شخص مثلا ببریم دیگه اونو مشخص خفه میکنه. خب قصد داره بزنه و جایی زده که دیگه اون قسمت دیگه 100% کشنده است، نه اون دیگه حق فر میکنه. ما الان دقت بکنیم اشتباه نگیریم قضایا رو. خب و شرایط و خب این حکمش نخوندیم، ببخشید حکمش نخوندیم. فلا قود علیه، پس قصاصی بر او نیست، در شبه عمد قصاص نیست، بل تجب دیه مغلظه علی العاقله مؤجله فی 3 سنین، بلکه واجب می شود دیه مغلظ، دیگه مخفف نیست اینجا، مغلظ بر عاقله هم هست و مهلت دار در 3 سال. و شرایط وجوب القصاص 4، و شرط های واجب بودن قصاص 4 چیز است. حالا میخوایم قصاص بکنیم شخص رو، 4 شرط باید فراهم بشه تا قصاص انجام بگیره. اولی ان یکون القاتل بالغا، آن که قاتل بالغ باشه. پس اگر بالغ، اون قاتل بالغ نیست، یک 8 ساله 10 ساله کسی رو کشته، قصاص نمیشه که اونو بکشیم، حتی به سن بلوغ هم برسه کشته نمیشه، بلکه تبدیل میشه به دیه، دیه گرفته میشه از او، از مالش یعنی. عاقلا، عاقل باشه، دیوانه یک شخصی رو بکشه قصاص نمیشه، بلکه به دیه تبدیل میشه. و ان لا یکون والدا للمقتول، و آن که نباشد پدر برای مقتول. اصول بیان اگر فروع را به قتل برسانند قصاص نمیشن، اما برعکس فروع یعنی بچه ها بیان والدینشان رو به قتل برسانند کشته میشن، قصاص میشن، چون که خداوند متعال در والدین عطوفتی قرار داده که نمیان فرزندانشون رو به قتل برسانن و تجربه هم همه میدونن، هر کسی باباست ماماست میدونه دیگه، تجربه دیگه لازم به دلیل نیست، همه میدونن که والدین یک مهربانی، عطوفتی، نرمشی خداوند متعال در وجود آنها قرار داده که بسیار بسیار مهر می‌ورزند به فرزندانشون، اما برعکس نیست، فرزند اونقدر به پدر و مادرش مهر نمی‌ورزه اونقدر که پدر و مادر مهر می‌ورزه، خودشو به آب و آتش می‌زنه پدر و مادر تا اینکه فرزندش در امنیت و آرامش و آسایش و رفاه به سر ببره، اما برعکس نه. و تجربه میگیم که تجربه هم نشون داده دیگه، پدر و مادرها طفل از کوچیکی چقدر در رشد و پرورش فرزندانشون تلاش میکنن، کوچکترین مریضی باشه فورا اونا رو پیش پزشک میبرند و و و تا به آخرش. اما برعکسش وقتی که پدرها مادرها پا به سن میذارن، پیر میشن، چقدر آسایشگاه ها پر از پدران و مادرانی که حالا پیر شدن، کجاست اون لطف و محبت و مهر اون فرزند نسبت به پدر و مادرش؟ پس ببینیم پدر و مادر یعنی اصول، خداوند مهری در آنها قرار داده که هیچگاه نمیان فرزندشون رو بیان به عمد به قتل برسونن. خب حالا یک نکته هم هست که اشاره بکنیم، یه وقتی ممکنه یک شاذی اتفاق بیفته، یک پدری حالا بیاد فرزندش رو بکشه، یک شاذی باشه، خب اون به شاذ ما نمیتونیم بیایم حکم بدیم، همون دیگه شازده دیگه، یکی پیدا میشه چنین حالتی، یکی دو تا شاز تو همه علوم هست، تو همه جا یک شازدی پیدا میشه. پس ما حکم رو کلی میدیم، حکم کلی میدیم در اسلام. خب پس پدر و مادر یا اصول کشته نمیشوند یا قصاص نمیشوند به قتل فرزندان. فأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، وأن كنا باشد مقتول ناقص ترس قاتل بكفر با بردگی. خب امروزه هم دقت بکنید، گول و فریب کسانی نخورید که چهره اسلام رو میخوان مشوه بکنند. و یکی از الان ملحدینی که امروزه هستند ضد دینان، کفار غربی ها دست میذارند تو جاهایی که شبهه در آن هست، و کسانی که حالا یا اسلامشان ضعیفه یا چیزهای دیگری که تو وجودشون هست، به وسیله این شبهات میان تزلزل ایجاد میکنند در دین شخص و چهره اسلام را مشوه میکنند که اسلام ظلم میکنه به فلان، ظلم میکنه به فرزند، ظلم میکنه به زن. و یکی از چیزهایی که میگن همینه که پدری مادری بیاد فرزندش رو به قتل برسونه، چرا قصاص نمیشه؟ خب به زعم و گمان خودشون که دارن از حقوق کسی دفاع میکنن، اما شرع خداوند، دین خداوند نه بالاتر از این عقول کسانیه که به کنه مطلب نمیرسند. کما این که گفتند که چرا میراث به زن نصف مرد باید باشه و چیزهای دیگری که ادعاهای بی اساس و بی پایه که فقط حاکی از این هست که من اسلام رو دوست ندارم، من نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام روزه بگیرم، حوصله‌اش رو ندارم. میخواد یک جورایی از تکلیف خودش خارج بکنه، حالا یک تبریراتی رو برای خودش تو ذهنش میاره که البته همه اینها شیطان میاره و همون زینت میبخشه نزدش، و به زعم و گمان باطل خودش که داره راه خوبی رو طی میکنه. اما همه اینها جوابش اینه که فردا از دنیا خواهی رفت و وارد قبر خواهی شد و پیش خدا خواهی رفت. خداوند متعال زیاد در قرآن می‌فرماید که به سوی ما بازگشت شماست، بازگشت شما به سوی ماست، راه فراری ندارید، بازگشت شما به پیش خداست. پس شما هر طوری که می‌خوای از اسلام اعتراض بی‌مورد بگیرید، هر گونه که میخوای خودت رو از تکلیف خارج بکنی به گمان این که اینجا دین اسلام ظلم داره میکنه به زن، به بچه، به فلان فلان، من دیگه نماز نمیخونم. البته چنین اشخاص هم از اول نماز نمیخونند، ولی حالا این تبریرات هست که تو ذهن خودشون میارن. پس تو اسلام اینه که مجبور نیستی که اینها رو قبول بکنی، قبول نداری مشکلی نیست، خودت میدونی و خدای خودت و قبر خودت. فقط و ما علینا الا البلاغ، بر پیامبران خداوند میگه بر شما هست که برسانید، واجب شماست که دین رو برسانید، بگید که دین اسلام این هست، علما دین رو برسونن، بگن که دین اسلام این هست. حالا دین چون که یک چیزی هست که با میل و رغبت باید باشه، پس نمیتونن پیامبران یا علما گلوی شخص رو بگیرند و بگن شما اجبار هستید که اینها رو باید قبول بکنید. نه، قبول نکردن خودشون ضرر میکنن. کما این که قبلا ها پیامبرانی بودن گفتن، بعضی ها که قبول نکردن خودشون کجا رفتن؟ آخر از دنیا رفتن و وارد قبر شدن و پیش خداوند روز قیامت باید جوابگو بشن. خب دوباره بحث باز بگردیم. و تقتل الجماعت بالواحده، و کشته می شود جماعتی به یک نفر. یعنی اگر گروهی چند نفر بیان یک نفر رو به قتل برسونن، همشون به قتل عمد باشه، همشون قصاص میشن. یعنی مثلا یه نفری رو گرفتن و چاقو رو گردنش، سه نفر با هم دیگر سه نفر این چاقو رو فشار میدن و اونو به قتل میرسونن، هر سه نفر قصاص میشن. وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. و هر دو شخصی که جاریس قصاص بین این دو در جان جاری می شود بین آن دو در عضوها. یعنی الان خوندیم چه کسانی قصاص میشن، در ابتدا خوندیم شرایط وجوب قصاص گفتیم چهاره. حالا پس آنهایی که گفتیم قصاص باید بشن، اگر در عضوی جراحتی انجام دادن که با شرایطش که خواهیم خوان باز قصاص میشند که حالا متن بعدی در همین مورد هست. میگه و شرایط و وجوب القصاص، یعنی در قصاص در عضوها ها، مثلا یک مثالی بزنی بعد وارد بشیم. شخصی میاد مچ دست کسی رو از مفصل قطع میکنه، مچ دست راست شخصی رو از مفصل قطع میکنه به عمد. خب حالا این هم قصاص میشه، مچ دست راستش از مفصل قطع میکنن، این هم قصاص داره. و میتونه باز اون شخص بگه که نه، همون شخصی که جنایت روش انجام گرفته میتونه بگه که نه، من قصاص نمیگیرم، پس دیه قبول میکنم. خب میتونه، این هم همونطوری که گفتیم که میراث بران میتونن بگن که ما این قاتل رو قصاص نمی کنیم، به کشتنش چی گیر ما میاد، نمی کشیم، بلش بکن، فقط ما دیه می خواهیم، پس باز دیه میتونن بگیرن. اینجا هم همینطور است، فرقی نداره. و شرایط و وجوب القصاص فی الاطراف بعد الشرایط المذکورت اثنان، و شرط های واجب بودن قصاص در عضوها بعد از شرایط شرط های ذکر شده دو است. بعد از این که شرط ذکر شده که گفتیم که همانند قصاص هست، قصاص در جان هست، به غیر از آن دو شرط اگر فراهم شد قصاص میشه. یکی الاشتراک فی الاسم الخاص، مشترک بودن در اسم خاص، الیمنا بالیمنا، راست به راست، پای راست به پای راست، دست راست به دست راست، و الیسرا بالیسرا، و چپ به چپ. پس در اسم خاص مشترک باشند. مثلا اگر زید اومد دست راست عمد رو قطع کرد، خب وقتی قصاص میخوان بکنند، زید که جانی هست، جنایتکاره، میان دست راستش رو قطع میکنند، نمیان که دست چپش رو قطع بکنند، دست راستش. خب حالا اگر نداره، مثلا زید، مثال میزنیم، زید دست راست نداره خودش، خب و اومد دست راست عمرو قطع کرد، خب حالا میخوایم قصاص بکنیم، میبینیم که زید دست راست نداره که ما بخوایم دست راستش رو قطع بکنیم، خب حالا بیام دست چپش رو قطع بکنیم، نه دیگه قصاص دست چپ نمیشه، چون دست راست چیز دیگره، دست چپ عضوی دیگره، فرق داره، مثل هم نمیشن. پس قصاص اینجا دیگه معذوریم، پس تبدیل میشه به دیه، دیه از او گرفته میشه. پس دقت بکنیم، عضو راست به راست، چپ به چپ. و ان لا یکون به احد الطرفین شللون، و آن که نباشد به یکی از دو طرف شلی، یعنی عضو مختل نباشه با شل بودن. مثلا همین زد که مثال زدیم، دست راستش شل هست، هیچ حرکتی نداره، نمیتونه کار باشه انجام بده، قدرتی نداره، شل شده. خب میخواد، اومده حالا دست راست عمرو قطع کرده، خب ما چون که دست راست عمرو سالم بوده، حالا دست راست زید شله، پس الان قطعم بکنیم چی فایده داره؟ یعنی پس باز به اینجا قصاص کرده نمیشه، بلکه به دیه تبدیل میشه. برعکس هم باشه فرق نداره، اون مجنی علیه، اون کسی که جنایت بر او شده، دست شل باشه، باز فرق نداره، قصاص نمیشه، بلکه به دیه تبدیل میشه. مثلا الان زید دست راستش سالمه، اما عمرو دست راستش شل هست، و اومد زید دست راست عمرو رو قطع کرد، اون دستی که شله، خب باز عمرو نمیتونه ادعا بکنه که دست راست عمرو، دست راست زید رو باید قطع بکنیم، قصاص بشه. نه، چون دست مجنی علیه شل بوده اما دست جانی سالم بوده، پس باز به دیه تبدیل میشه. خب این یک. دوم چیه؟ و ان لا یکون به احد الطرفین شللون. خب خوندیم دیگه، تمام شد، ببخشید. و آن که نباشد به یک از دو طرف شلی. خب خوندیم. خب بحث بعدی و آخرینش هست، و کل عضو اخذ من مفصل ففیه القصاص. و هر عضوی که گرفته شود از مفصل پس در آن قصاصه. قصاص هم در عضوها شرایطی داره، ما بتونیم قصاص بکنیم که حیف و میل نشه، پس مفصل هایی که قطع میشه میشه قصاص کرد. مثلا مفصل از مچ، مفصل قطع شده، ما میتونیم دقیق مفصل رو از مچ قطع بکنیم. یا مفصل از آرنج قطع شده، ما میتونیم که مفصل رو از آرنج جانی قطع بکنیم بدون اینکه حیف و میل بشه، زل بشه به مجنی علیه یا زل بشه به جانی. حتی ما نمیتونیم به جانی جنایتکار هم زل بکنیم. یعنی اومده از مفصل آرنج دست رو قطع کرده، ما بیایم از مفصل از بازو قطع بکنیم، نه، اونم جایز نیست. ظلم در اسلام روا نیست. همون اندازه که جنایت انجام داده، همون اندازه جنایت بر او کرده میشه. از بازو، مفصل بازو قطع کرده، از همون جا قطع میشه. پس ببینید دین اسلام، اگر آشنا باشیم با دین اسلام میبینیم که دین عدالت گستره. دین اسلام دینیه که به هیچ کس ظلم روا نمیداره. اگر معامله هست خریدار و فروشنده، نه خریدار متضرر میشه در اسلام نه فروشنده. دعوایشون به قاضی مسلمانان کشیده بشه، با عدل و داد حق رو به حقدار میدن. اگر بین زن و شوهر هست همینطور، اگر بین پدر و والدین و فرزند هست همینطور، اگر بین جانی و مجنی علیه هست هم همینطور، اگر بین اهل اسلام و اهل ذمت کفاری که نزد ما زندگی میکنن باز هم همینطور. اسلام همه عدالت اجرا میکنه و همه نزد اسلام یکسانند در اجرای حکم، در اجرای حکم. ولا قصاص في الجروح الا في المودحه. و قصاصی نیست در جراحت ها مگر در مودحه. مودحه جراحتیه که به استخوان برسه. حالا مثلا دست کسی طرف چاقو زده، پوست رو برش داده، گوشت رو پاره کرده و رسیده میبینی که استخوان پیداست، خب این میشه مودحه. جراحتی که به استخوان برسه، استخوان پیدا بشه، میشه مودحه. حالا یک شخصی اگر این کار رو بکنه، مودحه، جراحت مودحه انجام بده، ما قصاص میتونیم بکنیم، چون که میتونیم، حیف و میل نمیشه دیگه، میتونیم که با چاقو پوست رو پاره بکنیم و گوش رو پاره بکنیم و برسیم به استخوان. ذل نمیشه، نه به جانی نه به مجنی علیه، حیف و میل نمیشه. اما اگر نه جراحت های دیگر باشه که هنوز نرسیده به استخوان، خب حالا ما مثلا بازوی شخص ماهیچه است، اومده یک مقدار از ماهیچه رو پاره کرده، نصفش مثلا. خب حالا ما چطور بیایم عدالت رو انجام بدیم که این نصفش چقدره؟ خب 100% حیف و میل میشه، یا مجنی علیه متضرر میشه یا جانی متضرر میشه. یعنی ما دقیق نمیتونیم که چقدر گوشت پاره شده دیگه، عمقش و بقیه، یعنی نمیشه. به خاطر همین میگن که اینها تبدیل میشه به دیه، قصاص نمیشه کرد. خب همینجا اکتفا میکنیم، میرسیم فصلون فی دیت، در مورد دیه که بحث طولانی هست نمیرسیم اینجا. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.